امروز میخوایم در مورد کتاب یک دزد شرافتمند یا یک دزد صادق اثر فودور داستایفسکی صحبت کنیم. بدون فوت وقت میریم سراغ کتاب. البته قبلش اگر بار اول دارید با این چنل آشنا میشید، بدونید که ما داریم هر هفته داستانهایی از داستایفسکی رو با همدیگه بررسی میکنیم و اگر به ادبیات روسیه و کتابها و به اخبار کتاب علاقه من هستید این چنل رو سابسکرایب کنید. اگر که کسی رو میشناسید این گونه هستش برای شیر کنید و بذارید این روند بزرگ شدن این چنل طی بشه و بتونیم این پیام رو و آگاهی رو به همه آحاد جامعه برسونیم. میریم سراغ کتاب یک دزد شرافتمند یا یک دزد صادق اثر فئودور داستایفسکی. خب این کتاب امتیازش در گودریدز، کتاب نیست، یک داستان کوتاه، امتیازش در گودریدز 3.5 از 5، 89% از مخاطبان این کتاب رو لایک کردن، دوست داشتن و در سال 1848 فکر کنم در یک نشریه‌ای در مثلا گوشه یه نشریه این کتاب ذره ذره منتشر شده و این داستان کوتاه شکل گرفته و تمام شده. فودور داستایفسکی معروف است به شخصیت پردازی های عمیقی که داره و نگاه فلسفی و روانشناسی که به انسان ها داره. در کتاب دزد شرافتمند یا یک دزد صادق فودور داستایفسکی یه راوی داره که این راوی عزیز ما یک فرد نسبتاً ثروتمنده که یک خدمتکاری داره به نام آگرافینا. آگرافینا کسیه که حالت همسر راوی ما هستش. راوی ما همسری نداره. این فرد مثلا لباساشو رو افتروب میکنه و براش غذا درست میکنه. یه روزی میاد خونهش و میبینه آگرافینا حالش گرفته است و فکرش مشغوله. میگه آگرافینا چیه، داستان چیه؟ میگه یه بنده خدایی هست میخواد یه اتاق از این خونه‌ای که مادرش هستیم رو کرایه کنه، آیا اجازه میدی این اتفاق بیفته و مثلا ماهی 3 روبل هم بهت میده؟ اول با خودش یه خورده فکر میکنه، میگه واو سله آدم خاصی رو ندارم، ولی بیشتر که فکر میکنه میبینه اگه آگرافینا ذهنش مشغول یه چیزی باشه دیگه مشغول این قضیه هست، لباساش گم میشه، غذاش به موقع درست نمیشه و میگه به نفعمه که این آدمه بیاد توی خونه زندگیم و با من زندگی کنه، منم که تنهام و نیاز به یک همصحبت و همنشینی دارم. اینجا داستان ما تازه داره شکل میگیره و عناصر داستانی درش کم کم شکل میگیره و میره جلو. خب این دوست عزیز ما با آگرافینا میگه اوکیه، بگو این بنده خدا بیاد. این بنده خدا کیه؟ آقای ایوانوویچه، استفانی ایوانوویچ. که این آقای استفانی ایوانوویچ یک اسم معمولی هستش تو بیشتر داستانهای داستایفسکی و تو داستانهای تولستوی من ایوانوویچ رو دیدم، انگار یک اسم معمولی در ادبیات روسیه هستش. این ایوانوویچ میاد در خونه این آدم زندگی میکنه. آقای ایوانوویچ یک سرباز، یک کهنه سربازی هستش که مالش رو از دست داده و مال باخته است و پولی به اون صورت نداره. خب اینها با هم همخونه میشن و یه چند روزی میگذره و اتفاق خاصی میفته. این اتفاق چیه؟ اینه که یه روزی که استفانی ایوانوویچ و آگرافینا خونه نیستن و راوی داستان ما که اسمش مشخص نیست در خانه قرار داره، مثلا توی اتاقی نشسته داره کتاب میخونه و اینها، از یه اتاق دیگه در خونش باز میشه، کتش دزدیده میشه، یه کتی داشته که اون کت دزدیده میشه و میره. حالا استفانی ایوانوویچ و آگرافینا به خونه برمیگردن و این راوی داستان ما این قضیه رو برای استفانی ایوانوویچ و آگرافینا تعریف میکنه. خب اگر تا به الان نفهمیدید داستان چیه، یه راوی داریم که ثروتمنده، یه استفان ایوانوویچ داریم که مستأجر راویه، یا آگرافینا داریم که مستخدم این خونه است. اینو براتون ساده سازی کردم که اگر حواستون پرت شده بود بدونید. حالا این میاد این قضیه رو براشون تعریف میکنه که چی شده، دزد زده به خونه و کتو برده و استفان ایوانوویچ اعصابش خرد میشه، میگه بابا بدترین چیز توی دنیا چیه؟ دزده، شما چرا ناراحت نیستی؟ میگه آقا مالمو بردن دیگه، آدم نباید به گذشته فکر کنه. حالا همینجا یه درسی میگیریم، آنچه رفته رفته دیگه، نیاز نیستش که ما خودمونو پیچ و تاب بدیم، خودمونو اذیت کنیم که اتفاقی افتاده. افتاده که افتاده، آقا کت منو بردن. و یه جمله میگه خیلی جالبه، آدم مالش بسوزه ولی دزد نبره. چیزیه که واقعا ما هم بهش اعتقاد داریم که آدم دوست داره مالش بسوزه ولی دزد نبرش. حالا صحبتی میشه و فلان و اینا، استفان ایوانویچ میگه من یه داستانی در مورد دزدی در ذهنم هست، اینو بهتون بگم. خب راوی داستان ما که تنها توی خونه، استفان ایوانویچ هم که هم صحبت خوب و خوشمشرب، میگه بگو آقا تعریف کن. اینجا داستان اصلی ما شکل میگیره، یعنی قصه تو قصه به وجود میاد. استفان ایوانویچ تعریف میکنه که یه روزگاری این آدم یه خونه ای داشته و خیاط بوده و همینجوری که داره روزگار خودش رو سفری میکنه، کی؟ استفان ایوانویچ. میره کجا؟ میره میخونه به شرابخوری. یه آدمی رو میبینه که یک قرابت و دوستی از قدیمی هم با این آدم داشتن به نام امیلیان. امیلیان که یک شخصیت خودباخته مست دائم الخمر و کسیه که هیچ اراده ای از خودش نداره، کسیه که زندگیشو باخته دیگه. دلش به حال امیلیان میسوزه و با امیلیان صحبت میکنه، اینا میگه چرا اینجوری شده و فلان، میگه آقا من دائم الخمر شدم دیگه. دلیلش هم بهش نمیگه، یعنی در کتاب دلیل ذکر نمیشه. خب اینا از هم دیگه خداحافظی میکنن، استفان ایوانویچ و امیلیان، و استفان ایوانویچ میبینه که امیلیان داره تعقیبش میکنه. تعقیبش میکنه از این کوچه به اون کوچه و فلان اینا. کار به جایی میرسه که استفان ایوانویچ در معذوریت اخلاقی قرار میگیره و امیلیان رو به خونه خودش دعوت میکنه. خب امیلیان هم خونه استفان ایوانویچ میشه و کار به جایی میرسه که خورد و خوراک استفان ایوانویچ میفته به گردن استفان ایوانویچ، و استفان ایوانویچی که هر آنچه دارد خرج چی میکنه؟ شرابخوری میکنه، یعنی لباس تنش هم حتی میفروشه برای اینکه بتونه به میخوارگی خودش ادامه بده و دائم الخمر عجب و غریب، معتاد الکلی. یه چند روزی میگذره، استفان ایوانویچ میگه که آقا اینجوری نمیشه امیلیان، بشینیم با هم صحبت کنیم، آقا برای چی داره به این قضیه ادامه میدی؟ برو یه حرفه یاد بگیر، یه خیاطی یاد بگیر، یه چیزی که آقا بتونی یه پولی در بیاری، زندگی تو سر و پا بکن، تو یک جوان رعنایی، نباید این گونه بشی و فلان اینا. و استفان ایوانویچ، ببخشید امیلیان، از درگاه این آدم چیکار میکنه؟ رانده میشه، میره و قهر میکنه. دوباره برمیگرده به سمت استفان ایوانویچ و استفان ایوانویچ در شغلش و اینا به مشکل میخوره و میخواد عذر امیلیان رو بخواد، ولی اتفاق نمیفته. نقل مکان میکنه استفان ایوانویچ به خونه دیگه و امیلیان رو عملا میپیچونه، ولی میبینه امیلیان زودتر از آن روزی که این میخواد بره به خونه رسیده به خونه و نمیتونه این موی دماغ رو از قبل خودش باز کنه. خلاصه امیلیان و استفان ایوانویچ با هم دوباره همخانه میشن در خانه جدید، با هم همخانه میشن و داستان به جایی میرسه که دوباره همون اتفاق میفته، دوباره امیلیان میره به میخوارگی خودش ادامه میده، استفان ایوانویچ هم به چی؟ به کار و شغلی که داره. خلاصه سرتون رو درد نیارم، یه روزی میشه این استفان ایوانویچ یه سفارشی رو میگیره. این سفارش یه دوتا دونه شلوار برای یه ثروتمندی، دوتا دونه شلوار رو میدوزه و این دوتا دونه شلوار هیچ وقت صاحبش نمیاد بگیره این شلوار رو. آقا این به فراست میفته و میگه آقا چیکار کنم چیکار نکنم، میگه برم شلوارا رو بفروشم و خب مثلا هر کدومشون رو مثلا به 2 روبل 3 روبل بفروشم و بزنم به زخم زندگیم و یه غذای بهتری بخورم و یه 4 تا تیکه وسیله برای منزلم بخرم. یعنی اینم در مزیقه مالی حالا همخانه هم داره، یعنی امیلیانی که سربار این آدمه. حالا خلاصه چیکار میکنه؟ میره که اینو بفروشه، میگه خب اینجوری که اوکی نیست شلوارا، تبدیل به شلوارکش میکنه، تبدیل به شلوارکش میکنه که فرداش بره این شلوارا رو بفروشه. همین که فردا صبح میشه که ببره شلوارا رو بفروشه، میبینه جاتر و بچه نیست، شلوارک ها نیست. آقا این ور میگرده اون ور میگرده و فلان و اینا و شستش خبردار میشه که چی؟ امیلیان این شلوارک ها رو برداشته. میره و برمیگرده، یه مطمئن میشه، عملا 70% مطمئن میشه که امیلیان این کارو کرده. برمیگرده خونه و به کارش میرسه و فلان، میبینه امیلیان داره مثلا زیر تخت رو میگرده، طبیعی سازی، مثلا بالای کمد رو میگرده، این ور میگرده. چیکار میکنه امیلیان؟ دنبال شلوارک ها میگردم. میگه ایمیلیان دنبال شلوارک ها میگردی؟ میگه آره بابا دنبال شلوارک ها میگردم، خیلی ناراحتم که شلوارک ها رو دزدیدن و فلان اینا. بعد استفان ایوانوویچ میگه بابا اصلا بیخیال شو، شلوارک ها رو یکی برده، اصلا مهم نیست، مهم هم نیست که کی برده، نمیخواد تو اصلا خودتو به درد سر بندازی، با اینکه در دلش میداند که ایمیلیان شلوارک ها رو رو بوده. آقا قضیه میگذره و دو سه روزی به همین منوال میگذره و ایمیلیان عذاب وجدان در چهرش مشخصه. استفان ایوانوویچ میفهمه ایمیلیان در عذاب وجدان در چهرش مشخصه و اینها، و دوباره یه درگیری لفظی بین اینا به وجود میاد در مورد اینکه آقا برو الکل رو ترک کن و دیگه به این زندگی ادامه نده و اینا. دوباره ایمیلیان چیکار میکنه؟ از درگاه استفان ایوانوویچ رانده میشه، یعنی رانده میشه که خودش قهر میکنه، یعنی هر دوباره که اتفاق میفته استفان ایوانوویچ پرتش نمیکنه از خونه بیرون که برو گمشو بیرون، نه، خودش از خونه قهر میکنه و میره. آقا این قهر کردن این دفعه طولانی میشه، یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز. استفان ایوانوویچ تو شهر دنبالش میگرده، آقا این ور اون ور جاهایی که میدونه هستش هر کوی و برزنی رو میگرده و ایمیلیان رو پیدا نمیکنه. مثلا روز سوم چهارم میشه و میبینه ایمیلیان اومده خونه، سر کارش برمیگرده میبینه ایمیلیان خونه است و میبینه این ایمیلیانی که داره میبینه اون ایمیلیان سه روز پیش نیست، خسته، تشنه، یعنی از گرسنگی دوباره پناه آورده به استفان ایوانوویچ. یه حال نزار خسته داغون گشنه مریضی، سری میره مثلا یه شیشه ودکا میگیره برای این که حداقل یه خورده حالش جا بیاد با این ودکا و اینا. این ودکا رو میاره جلو دهنش نمیخوره، دوباره میاره جلو دهنش نمیخوره، بار سوم میخوره و یه خورده حال ایمیلیان بهتر میشه که نه بدترم میشه. آقا دست اینو میگیره میبره دکتر، دکتر یه پودری به این میده، یه پودری که اثر سرباز کنی به این میده و یعنی استفان ایوانوویچ میفهمه که این پودری که دکتر داره میده اصلا کارساز ایمیلیان نیست. خلاصه ایمیلیان و استفان ایوانوویچ برمیگردن به خانه و بعد چند ساعت داستان اینگونه تمام میشه که ایمیلیان در اوج حال بد، در اوج گشنگی، حالا سیرش هم میکنه، در اوج مریضی و تب اعتراف میکنه که من اون دوتا شلوارک رو برداشتم و جان به جان آفرینش تسلیم میکنه. استفان ایوانوویچ اینجا داستان یک دزد شرافتمند رو برای راوی داستان ما تعریف میکنه و خیلی جالبه و داستان همینجوری تموم میشه. یه سری چیزا ما میتونیم یاد بگیریم از این داستان، یه نوول خیلی کوتاه، یه شورت نوول، یه چیزی که داستویفسکی فقط میخواسته مثلا بگه که اگر انسان‌ها دزدی میکنند مثلا در شرایطی، واقعا شاید بعضی موقع از روی نیاز این کار رو میکنند و دیدگاه انسان رو نسبت به دزد، پدیده‌ای که یک سانحه هست برای خیریه، یک چیز غیر طبیعی هستش برای خیریه، تغییر میده. با یه داستان کوتاه مثلا 20 صفحه‌ای 30 صفحه‌ای میاد میگه شاید اگر جامعه اون موقع روسیه یه خورده مثلا شکاف طبقاتی بینش کمتر میشد، شاید اگر مثلا دولت اون موقع روسیه کمک میکرد مثلا یه خونه بیکاری داشتش فلان اینا، یه مراکز بازپروری رایگانی داشتش که این فرد دائم الخمر رو علاوه بر این که از دائم الخمر بودنش جداش میکنن، یه سری یه کاری ببرنش و زندگیشو بسازن، ایمیلیان داستان ما که یک جوان رعنایی بوده برای خودش، حالا به علت یک شکست هایی که خورده، ویدیو قبلی من در مورد شکست هم برید ببینید، به علت یک شکست هایی که خورده به این داستان رسیده، اگر دولت مثلا دولت روسیه، چون میشه داستان داستایفسکی سیاسیه دیگه، اگر دولت روسیه کمک میکرد و چنین مراکزی رو داشت، این ایمیلیان داستان ما اینگونه نمیشد. از یه زاویه که نگاه کردیم این بود، از زاویه دیگه استفان ایوانوویچ اصلا نباید احساس به نظر من گناه بکنه. چرا؟ چون واقعا هر آنچه که در توانش بود به ایمیلیان کمک کرد، نه احساس گناه به ایمیلیان داد که آقا تو از من دزدی کردی برو گمشو از خونه بیرون، نه، اتفاقا با آغوش باز هم پذیرفتش. یعنی ژان والژان قصه ما که ایمیلیان هستش، خودش رو پیدا نکرد که هیچ، از فرط عذاب وجدان خودش رو عملا کشت با سختی هایی که به خودش داد. خب خب یه خورده تخیلی داستان، ولی خب خودش رو کش با سختیه که ژان والژان گونه تغییر نکرد. ژان والژانی که مثلا در کتاب بینوایان ویکتور هوگو میره یه دونه نون رو میدزده و مثلا 20 سال 30 سال میفته تو زندان به خاطر همون یه نون، و بعدش یه آدم ثروتمندی میشه و خیلی ها رو زندگیشون رو تغییر میده، و یک بدمنی که مثلا پلیس و یه سر دنبال ژان والژان هستش. عرض به حضور شما امیلیان داستان ما مثل ژان والژان تغییر نمیکنه، ریالیتی تر داستان داستایوفسکی. و میتونیم بگیم که اگر ما در زندگی انسانهایی اومدیم و اون انسان دیگه واقعا به خودش ظلم کرد، یعنی ما نهایت تلاشمونو کردیم که اون انسان دچار بازپروری بشه، کمکش کردیم و اون انسان دیگه خودش نخواست که روپای خودش وایسه و یه شخصیت جدیدی از خودش درست کنه و به خودش بیاد، نباید احساس گناه بکنیم. ما تلاشمونو کردیم، ما در جایی که باید و شایده انجام وظیفمونو کردیم، پس احساس گناه نداشته باشیم. این دوتا درسی بودش که من با برداشتی از این کتاب تونستم داشته باشم و در اختیار شما قرار دادم. امیدوارم که به دردتون خورده باشه همین داستان کوتاه داستایوفسکی. طبق قولی که دادیم ما هر هفته داستان‌هایی از داستایوفسکی رو برای شما ریویو خواهیم کرد تا زمانی که داستایوفسکی داستان داشته باشه. به بعدش نمیدونم سراغ کدوم نویسنده میریم، و هدف ما همینه که اولین چنل در یوتیوب باشیم، چه فارسی چه انگلیسی، چون من ندیدم در انگلیسی هم چه این اتفاقی افتاده باشه که تمام داستان‌های داستایوفسکی رو، حالا تا جایی که در ایران به فارسی ترجمه شده، برای شما نقد و بررسی و ریویو بکنیم. این هفته هم اخبار کتاب داریم. شاد و پیروز و موفق باشید.